أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. در ادامه عرائضی که در رابطه با ذکر خدا و آثار ذکر خدا در محضر عزیزان داشتیم، رسیدیم به بررسی آثار ذکر خدا در روایات. روایات در این موضوع بسیار بسیار فراوان هست. یک نمونه را که شاید جامع ترین روایات ما باشد، در جلسه گذشته خدمت عزیزان طرح کردیم و او خطبه 222 از کتاب نهج البلاغه است. حضرت امیرالمؤمنین در تفسیر آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، تفسیر فرمودند این آیه رو و به اهل ذکر، ویژگی های اونها، آثار و برکات ذکر خدا در زندگی انسان اشاره فرمودند. ما یک مرور اجمالی که بر این خطبه کردیم، 13 تا اثر را حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح فرمودن. ظاهرا اگر اشتباه نکنم در جلسه گذشته 4 موردش رو بیان کردیم، 5 مورد یا 4، 5 مورد رو بیان. خب پس بنابراین در جلسه گذشته این موارد 5 گانه را عرض کردیم. خب الان میپردازیم به مورد ششم. ششمین موردی که در اینجا هست، حالا تو ذهن من از عملگرایی رو گفتم براتون، نوشتین یا نه؟ بله. یکی از آثار ذکر خدا که حضرت در این خطبه اشاره می‌فرمایند این است که اگر کسی اهل ذکر خدا باشه، عملگرا هست، یعنی کمتر حرف میزنه و بیشتر عمل میکنه، برخلاف اون کسی که ذکر خدا در جان او قرار نگرفته، بیشتر حرف میزنه و کمتر عمل میکنه. عملگرایی، حضرت میفرماید یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه. اگر امر به معروف میکند، قبلا خودش عمل کرده، و اگر نهی از منکر میکند، قبلا خودش این کار رو انجام داده. میگن شرط امر معروف و نهی از منکر تأثیره. کی تأثیر میکنه؟ حرف من، حرف شما، اون موقعی که خودمون اهل عمل باشیم. اگه حرفمون اثر نمیکنه، به خاطر این است که حرف ها که میگوییم پشوانه واقعی ندارد. شما پیش مثلا یک ولی خدا، یک انسان بزرگی، میدید صحبت های عادی میکنه، حرف های معمولی میزنه، اما تو اعماق وجود انسان قرار میگیره. اما گاهی پای منبر میشیم، 1 ساعت خیلی هم زیبا هم حرف میزنه، اما هم پای منبر دیگه، از پای منبر که بلند میشیم میریم، اثری در جان انسان نگذاشته. این فرقش به خاطر همینه. وقتی طرف اهل عمله، یه حرف میزنه، یک کلمه میگه و همون یک کلمه انسان را اصلا منقلب میکنه، زیر و رو میکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمان که من وقتی نجف اشرف مشرف شدم برای ادامه تحصیل، اصلا تو مسئله سلوک و عرفان و مسیر توحید و اینها اصلا نبودم. تحصیلات ابتدایشون در تبریز بود و بعد برای ادامه تحصیل مثل خیلی از طلبه ها که در اون زمان می رفتن به حوزه نجف که برترین حوزه جهان تشیع بود، ایشون هم برای ادامه تحصیل رفتن اونجا. اما این که بیفتن تو مسیر سیر و سلوک و بیفتن تو مسیر توحید و عرفان و اینها چیزی در ذهنشون نبود. بدون وقتی که وارد نجف اشرف شدند، استاد بزرگ اخلاق مرحوم آیت الله میرزا علی قاضی که پسر عموی علامه طباطبایی بودند، به ملاحظه اینکه صله رحمی کرده باشند آمدند به دیدن علامه طباطبایی. خب مجلس به مقداری گفتگو شد، همین گفتگوهای خانوادگی و معمولی. مرحوم آقای قاضی فرمودن که به علامه طباطبایی فرمودن معمولا اینطور هست کسانی که وارد نجف اشرف میشن اول یه مقدار احساس قربت میکنن، احساس تنهایی میکنن. این احساس قربت و تنهایی مقداری به اینها فشار میاره. فرمودن اما اگر دوام بیارن برعکس میشه، اون وقت آنچنان انسی با نجف اشرف میگیرن که دیگه اصلا خارج شدنش مشکله. اولش اونجوریه و اینم دلیل داره ها، امیرالمومنین هر کسی را نمیپذیره. اول یک کمی خود حضرت اون حالت قربت اینها میادن که اگر کسی موندنی نیست برگرده، اگر کسی میخواد بمونه بمونه. این خب جملات رد و بدل شد و آقا خداحافظی کردن رفتن. علامه هم به درس و بحث و اینها مشغول. فرمودن تا اینکه یک روزی جلوی یک مدرسه علمی دم در که طلبه ها معمولا وای میسن گاهی با هم صحبت میکنن، اینها دور هم بودن، منم وایساده بودم حالا با دوستانی کسی داشتن صحبت میکردن، یه دفعه دیدم که دستی آمد روی شانه من، یه جمله گفت و اون جمله زندگی من رو عوض کرد. فرمود پسرم دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. در این یه جمله عجب جمله ای بود، تمام سلول های من مثل اینکه عکس العمل نشان داد. برگشتم ببینم صاحب این دست و صاحب این سخن کیه، دیدم پسر عمویم مرحوم قاضیه. مثل یک آهن ربا وجود مرا گرفت. حالا شاید صد نفر دیگه هم میگن آقا نماز شب خوبه، نماز شب این اثر رو نداره. چرا؟ چون اهل عمل بوده. مرحوم قاضی نماز شبهایی داشته بسیار دیدنی، بسیار دیدنی، اونهایی که دیدن و برای ما نقل کردن. پس بنابراین یکی از آثار ذکر خدا این عملگراییه. کمتر حرف میزنه، معمولا اهل ذکر خدا خیلی کم حرفن، خیلی کم حرفن، ولی پرکارن، پرتلاشن. اینم که میگیم عملگرایی، نه اینکه فقط مثلا همش نماز بخونن یا قرآن بخونن، نه، عملگرایی یعنی در هر صحنه‌ای که وظیفه اونها هست به اون وظیفه‌شون میپردازن. حالا همش که وظیفه ما نماز خوندن و دعا خوندن نیست که، بخشی را داریم برای عبادت. مثلا شما بنده یه بخشی از عمل ما که باید به جد به دنبال او باشیم تحصیل ماست، درس ماست. طلبه اگر عملگرا هست به درسش میرسه، به مطالعهش میرسه، به مباحثش میرسه و نمیخواد هی بهش فشار بیاره آه چرا دیر اومدی، چرا مباحثه نکردین، خودش کارشو انجام میده. ذکر خدا معنی همینه دیگه. ذکر خدا انسان رو وظیفه شناس میکنه، عملگرا میکنه. یاد خدا، الان خدا از من چی میخواد، الان خدا از من و شما طلبه چی میخواد. وظیفه شما درس خوندنه، مثلا وظیفه من درس دادنه، یک جلسهش نباید تعطیل بشه. اگر من عملگرا هستم، عملگرایی یعنی وظیفه گرایی. وظیفه ما الان چی؟ کجا باید باشم؟ سر درس باشم؟ در جبهه نبرد باشم؟ روی منبر باشم؟ نمیدونم فرض کنید توی خونه بچه داری باید بکنم؟ خب بعضی وقتا همینه دیگه وظیفه. همسر من مریضه، ناتوانه، مشکلی براش پیش آمده، من باید چه کار کنم؟ بله، یکی از دوستان مرحوم علامه طباطبایی که از علامه تهرانی که از ارحام ما هم بود، برای منابقه خیلی برای من جالب بود. من موقع کوچیک بودم، هنوز خیلی رفته بود منزل ایشون، میگفت رفتم منزل ایشون دیدم آقا دارن تو حیات رخ بند میکنن. اون عالم بزرگ، اون مجتهد، خانومشون فی الجمله کسالتی پیدا کرده بودن، خودشون رخت رو شسته بودن و خودشون رخت رو بند میکردن. وظیفه است دیگه، وظیفه است. عیال من الان یه مشکلی داره، من غذا درست کنم، وظیفه من همراهی کنم، ظرف بشورم، رخت بشورم تا مشکلش برطرف بشه، بتونه بلند بشه. اما پرستاری مریض کردن و اون کارهایی که انجام اون وظیفه است. نه من درس دارم، من تو هر کار میخوای بکنی بکن، میشه همچین چیزی؟ خدا چی میخواد از انسان؟ ذکر خدا انسان رو وظیفه گرا میکنه. من برم به وظیفه من، وظیفه هم شکل خاصی نداره، خدا میچرخونه ماها رو، هر بر ما چی کار میکنه، شکل خاصی نداره. آقا من میخوام برم چپ، حالا زن و بچهش به مشکل و تلاطم، میگه من میخوام برم کربلا، درسته؟ این که از دوستان آمد همین اربعین با من مشورت کرد، گفت خانم من بارداره، حال اما اوایل بارداری هم حالی که خانوما پیدا میکنن، ویار پیدا میکنن و ستان بچه کوچولو داره، میخوام برم کربلا. گفتم کربلا رفتم بر تو حرامه، حرامه، همون کربلایی که انقدر ثوابه بر تو حرامه، تو میخوای این زن و بچه چیکار کنی؟ ول کنی به هوا؟ او خانمی که نمیتونه بلند شه از سر جاش، همش حال تعو داره، این بچه های کوچیکم ول کنی به امید خدا بری کربلا؟ گفتم اصلا نباید بری. گفت آقا کرب، گفتم نه خیلی شما فرق بود، وظیفه مهمه. گفتم شما همین جاش باش، کار خانتو هم انجام بده، دلت که کربلا هست، همون ثواب را خیلی بیشتر خدا به تو میده. اینه که باید آدم بهش توجه کنه، ذکر خدا یعنی این، یعنی آدم عملگرا بشه، وظیفه گرا بشه. وظیفه ما هر زمانی چیه و چه کار باید بکنیم؟ یعنی خدا، ذکر خدا همینه، یعنی خدا از من چی میخواد، من عبد او هستم، من دستور مولای من چی؟ بله، همونی که دستوره همون رو باید انجام بده، و همونی که انسان انجام میده اون وقت است که اون ذکر تقویت میشه. یعنی وقتی شما با ذکر خدا میری سراغ انجام وظیفه، همون وظیفه رو که انجام میدی یک نشاطی و یک معنویتی، نورانیتی خدای متعال به انسان میده، این ذکر بیشتری با کیفیت بالاتری براش حاصل میشود. خب اینها مسائل بسیار بسیار دقیق و مهمی است که آقا امیرالمومنین در اینجا اشاره کردن. در کتاب اصول کافی داریم که چند نفر با هم رفیق راه شدند و برای سفر حج مشرف شدند، بعد از اتمام حج آمدن مدینه، زمان حیات حضرت امام صادق علیه السلام بود که زیارت قبر مطهر رسول اکرم و بعد خدمت امام زمانشون برسن، که در روایات هم داریم اون زمان که ائمه زنده بودن فرمود من تمام الحج زیارت الامام، هر کی حج میاد باید مدینه هم بیاد و امام حی خودش رو زیارت بکند، اگر نه حجش ناقصه. بر این اساس اینها آمدن، پنج نفر بودن. زمانی هم بود که ملاقات با امام صادق خیلی سخت بود، منصور دوانقی مسلط شده بود، تقیه بود، بخت ملاقات گرفتن از حضرت بسیار مشکل بود. بالاخره اینها با یک تلاش و سعی موفق شدن از آقا در یک روز مشخص و یک ساعت مشخص وقت ملاقات بگیر. در همین ایامی که در مدینه بودن یکی از اینها مریض شد و افتاد به بستر، حالش هم هی داره بد میشه. زمان ملاقات امام فرا رسید، دوستان همه آماده شدند که برن برای ملاقات حضرت. خب 5 نفر بودن، یکیشون مریضه، 4 نفر باقی موندن، 3 نفر آماده شدن، یه نفر گفت من نمیام. برای چی؟ گفت برای اینکه این رفیق ما مریضه، حالش حال اورژانسیه، بریم یه های اتفاقی بیفته تلف میشه، یکی باید کنارش باشه. این رفیق ما هست، برادر ما هست، همراه ما هست. ما اگر رفتیم یه دفعه حالش به هم خورد، یه چیزی شد، احتیاج به چیزی داره، از جاش هم که نمیتونه بلند بشه که. گفتن انشالله طوری نمیشه. گفت والا اگه آمد طوری شد چه؟ گفتن خب ملاقات امامه، الان هم امام این ساعت ما وقت داده و بعدش هم دیگه معلوم نیست بتونیم به حضرت برسیم، باید برگردیم دومون تا آخر عمرمون هم دیگه نتونیم بیاییم. گفت در هر حال من فکر میکنم وظیفه من اینه، پرستاری اینو بکنم و من از دیدار امام صرف نظر میکنم و کنار این هستم. گفتن خلاصه خودت میدانی ما که رفتیم. رفتن محضر امام رسیدن، حضرت احوال پرسی کردن، فرمودن که شما سه نفری آمدین. گفتن ما پنج نفر بودیم. ما خواست دو نفر دیگه چی شدن؟ گفت آقا یکی مریضه، یکی هم هرچی ما بهش اصرار کردیم که بیاد گفت نه، این آقا مریضه و پرستار احتیاج داره، باید من کنارش باشم، شما سلام منو به آقا برسون. آقا از عمل او خیلی خوشحال شدن، فرمودن بهره اون دوست شما از زیارت من و از معنویت من، از شما که آمدید منو دیدار کردید، بهره او بیشتر، اگرچه ظاهرن پیش من نیامن ولی از ولایت ما بیشتر بهره برده. وظیفه شو درست تشخیص، وظیفه را درست آدم تشخیص بده که وظیفه من چیه، من چی کار باید بکنم، الان خدا از من چه میخواهد. و این کاملا شناور و متغیره، کاملا شناوره و متغیره که در هر روزی در هر لحظه ای ممکنه انسان بله وظیفه متفاوتی کاملا متفاوت با وظیفه دیگر پیدا کنند. پس بنابراین یکی از آثار ذکر خدا که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن چی شد؟ عملگرایی. اهل ذکر خدا کم حرف میزنن، بیشتر عمل میکنن و تشخیص وظیفه میدن و در وظیفه خودشون متسلبن و هرگز او را رها نمیکنن. اثر بعدی که حضرت فرمودن خلوت گزینیه، که از آثار ذکر خدا این که انسان علاقمند به خلوت میشه و از شلوغی و از کثرت گریزان میشود. خوب دقت کنید، اینم یه توضیح بدم، چون اینا اگر درست توضیح داده نشه ممکنه برداشت های اشتباهی بشه. در روایات ما روی دو تا واژه اگر دقت بفرمایید تأکید شده، یکی واژه خلوته، یکی واژه عزلته. عزلت و خلوت میگویند برای مؤمن ضروریه، مؤمن باید ساعت خلوت داشته باشه و همچنین باید عزلت داشته باشه. حالا هر کدومو توضیح بدیم، بعد عبارت امیرالمومنین هم اینجا بخونیم که حضرت میگه منظور از خلوت یعنی یک زمانی که در اون زمان انسان باشد و خدا هیچ کس نباشد. یه زمانی رو ما باید در طول شبان روز برای خودمون قرار بدیم، من باشم و خدا و با خدا حرف بزنم، درد دلهامو بگم، نیازمندیهامو بگم، عشقم را به او بگویم، حرف بزنم با خدا، حرف بزنم. زمان خلوت. الا یحب حدیث قدسیست، الا یحب حبیب ان یخلو و به حبیبه. اگر انسان یه معشوق و محبوبی داره دوست داره باش خلوت کنه، تنهایی دوتایی باشند، یک کس دیگه اونجا نامحرمی وجود نداشته باشه. رسول خدا ساعت خلوت داشتن، امیرالمومنین ساعت خلوت داشتن، اهل بیت ساعت خلوت و اتاق خلوت. حالا ماها الان خونه هامون خیلی مقتضی نیست، ولی اهل بیت علیهم السلام که خانه های نسبتا بزرگی داشتن، اتاق خاصی داشتن، اون اتاق هیچ کس وارد نمیشد، مال خودشون. همه هم میدونستن اهل خانه اینجا جاییست که خلوت خانه خدا، همین با خدا خلوت میکردن. در نیمه شب باشه، بعد از ظهر باشه، صبح باشه، هر موقعی، اینو باید بهش توجه کنیم. من باشم و خدا باشد، خانمم هم نباشه، بچه هم نباشن، هیچ کس نباشه، یک رابطه این چنینی با خدا برقرار. تو او خلوت سفره دل را برای خدا باز کنیم و باهاش حرف بزنیم، کمبودامونو بگیم، نقطه ضعفامونو بگیم، او رو تمجیدش کنیم. این توی روایات کلمه مناجات هم شنید، مناجات یعنی همین دیگه، مناجات از ماده نجواست، نجوا یعنی سخن طرفینی که کسی دیگه ای نمیشنوه، کسی دیگه ای توجه نه، فقط خودش است با خدا. اهل بیت علیهم السلام اهل خلوت بودن، بس یک ساعتی میخوان به ساعت خلوت. ذکر آدم رو اینطوری میکنه، ذکر خدا در وجود انسان وقتی قوی میشه انسان میبره به محرم خانه و خلوت خانه ای که غیر از خدا کسی نباشد و من میخواهم با او نجوا کنم و میخواهم با او سخن بگویم. و اما عزلت چیه؟ نزدیک به خلوته ولی فرق میکنه. عزلت یعنی کنارگیری کردن از اهل دنیا و پیوستن به اهل الله. انسان ها خب دو گروه هن دیگه، یه سری انسان همش فکر و ذهنشون پول و مال و مسائل دنیاویه، از اینا باید جدا بشه. یه سری از انسان ها فکر و ذکرشون خدا و معنویات و توجه به امور انسانیه، به اینها باید بپیوندیم. عزلت به معنای کنارگیری از اهل دنیا و ابناء دنیا و پیوستن به ابناء الاخره. امیر المومن در همین نهج البلاغه میفرماید و کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء دنیا. از ابناء دنیا، لذا مثلا در روایت داریم با پولدارا نشست برخاست نکنه، حتی خوباشون ها پولدارای مؤمن، با اونا نشست برخاست نکنه. اون فضای فکری اونها یک فضای بالاخره مادیه دیگه، با اینا بیایید سراغ چی؟ جالس العلماء، جالس الحکما. بس عزلت به معنای گوشگیری و انزوای مطلق نیست ها، نه، جهتدار، یعنی جدا شدن از کسانی که دغدغه های اخلاقی ندارن. وقتی میشینه پیشش همش حرفاش و مطالبش همه امور سطحی و پایینه، و نقطه مقابل رفاقت کنیم و پیوند کنیم و به پیوستگی داشته باشیم با کسانی که فکر و ذکرشون خدا و توجه به معنویات و حرکت به سوی. بس در واقع عزلت یک نوع از چی میشه؟ رفاقت میشه. با کی رفیق نشو، با کی رفیق بشو، که تو روایات خیلی معیارهای فراوانی داریم که با کی دوست بشیم با کی دوست نشیم. این عزلت میگه آقا با این گروه دوست نشین. حالا اگر تو شرط کاری و اینها وقت اتفاق میفته در حد کار اینها مشکلی نداره، ولی صمیمی شدن و رابطه برقرار کردن با کسانی که از ابنای دنیا هستن، نه، نمیشه عزلت. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا اون مسئله خلوت را بیان میفرمایند در رابطه با اهل ذی. ببینید حضرت آقا امیرالمومنین میفرمایند فلو مثلتهم لعقلک فی مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده. در اون مقامات پسندیده، در اون مجالسی که مشهود ملائکه است، ملائکه اینها را شهود میکنن، مجالس خلوت را حضرت دارن میفرمین که تو خلوتشون. خب حالا بعدی که اینم عرض کنم، عرضمون تمام کنم، وقتمون تمامه، بعدی چیه؟ تو این مجالس خلوت اینا چیکار میکنن؟ در خلوت که هستن، یک، با خدا سخن میگوین، دو، که نشانه بعدی و اثر بعدی ذکر خداست، حضرت میفرمایند خود ارزیابی، محاسبه، میشینن تو خلوت، من امروز چه کار کردم، چقدر به خدا نزدیک شدم. حضرت میفرمایند وقد نشرو دواوین اعمالهم، نامه عملهاشون رو باز کردن. یه روزی عزیزان نامه عملهای ما رو باز میکنن، ولی چه خوب است که خودمون قبلش نامه عملمون باز کنیم. حاسب نفسک قبل ان تحاسب، فرمود خودت ارزیابی کن قبل از آنی که در قیامت ما رو ارزیابی کنن. از آثار ذکر خدا خود ارزیابیه. در اون خلوت میشینن و قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبت انفسهم على كل صغيرة و كبيرة، محاسبه میکنن، خود ارزیابی میکنن. از آثار ذکر خدا اینه که انسان دائم هر روز خودشو ارزیابی میکنه، من چقدر به خدا نزدیک شدم و چقدر از خدا دور شدم. حضرت موسی بن جعفر فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست اگر کسی هر روز خودشو مورد حساب و کتاب قرار نده. چرا؟ دلیلش هم مشخصه دیگه. ببینید شما اگر کاسبی حساب کتاب نداشته باشه ورشکست میشه، چون دخل و خرجشو نمیفهمه چی کار کرده، بیش از اون مقداری که دخل داره خرج کرده چه حساب نداشته دیگه. خب این به سال نرسیده ورشکست میشه. ما هم دخل و خرج داریم دیگه، یعنی در هر روزی چقدر کسب کردیم ولی به خدا نزدیک شدیم، چقدر خرج کردیم که از خدا دور شدیم. حضرت میفرماید خود ارزیابی میکنن. نکته بسیار بسیار مهمی است که طلاب عزیز هممون باید توجه داشته باشیم. حاسب نفسک قبل ان تحاسب، تو ذهنمون باشه. خودمون باید خودمون، وقتی که حساب کتاب نداریم نمیفهمیم چیکار کردیم، متوجه نمیشیم. یه دفعه آخر سال میاد میگه حاج آقا، خیلی از دوستان آمدن به من گفتن ما احساس میکنیم پس رفت کردیم، عقب افتادیم. حالا سر سال به فکر افتادیم، دیر شده دیگه. اول هر روز باید حساب کنیم. ما اگه هر روز حساب کتاب داشته باشیم آخر سال نمیان بگیم آقا من امسال عقب رفت کردم، از نظر اخلاقی و از نظر معنوی افت کردم. وقتی که آدم غافله یه دفعه میبینه مثل همون کاسبه میمونه که حساب کتاب نداشته، یه دفعه میبینه سر سال او چقدر کم آورده، چقدر از سرمایه خورده، چقدر از جیبش خورده. چرا؟ چون هر روز حساب کتاب نکرده. اگه هر روز حساب کتاب بکنه زود جلوی ضررشو میتونه بگیره، ولی وقتی حساب نمیکنه یه دفعه سرانجام میفته من اهل نماز اول وقت بودم، اهل نماز جماعت بودم، نمازهای باحال داشتم، الان میبینه هیچی نداره. چرا؟ چون از سرمنشأ نگرفته جلوشو دیگه، هی رفته یه دفعه خیلی دیگه خسارت زده، یه دفعه متوجه میشه. ولی اگه ما هر روز حساب کتاب داشته باشیم، امروز من عقب افتادم، اگر عقب افتادم که وای به حال من، همون روز باید تدارکش کنم، نذارم دیگه آخر سال بیام سراغ قضیه. بله، هر روز آدم میتونه متوجه شه نسبت به روز قبلش افت کرده یا بالا رفته. علیزاده پیغمبر اکرم فرمود دو روزتون مساوی نباشه، سعی کنید روزه. اینا رو آدم کی میفهمه؟ وقتی که هر روز محاسبه داشته باشه. بزرگان و اولیاء خدا، اساتید راه خدا دستور میدادن که همیشه شبها وقتی میخوایم بخوابیم تو بستر این برنامه رو داشته باشیم. مرحوم علامه تهرانی به شاگردانشو میفرمودن که شب هنگام خواب بنشینید و پرونده روزتون رو بررسی کنید، چیکار کردید، کارهای خوب شکر خدا کنید، کارهای بعد استغفار کنید و تصمیم بگیرید فردا این کار دیگه تکرار نشود. و خدا توفیق میده به انسان، خدا توفیق میده به انسان. اینم یکی از آثار ذکر خدا. خب بازم نتوانستیم این فهرستی که برای عزیزان از خود بیدی 22 انشاءالله در فرصتی دیگر در خدمت عزیزانم باشم، خدا توفیق بده. در این جلسه محول انس و دور هم میشینیم، احادیث اهل بیت و سخن بزرگان و آیات قرآن کریم. انشاءالله همین سببش خداوند یک نظر لطفی و یک نظر مرحمتی به همه ما بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.